أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخل لي مدخل صدق وأخرجي مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الحمد لله رب العالمين. سلام عرض میکنم خدمت تمامی مخاطبان گرامی، برادران و خواهران ایمانی، سحرخیزان و متهجدین. خب بحث گذشته ما در خصوص مسئله فدک به اینجا رسید که ما عرض کردیم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در واقع به خاطر خیانت هایی که یهود خیبر انجام داده بود در واقع به اونجا لشکر کشید و در عرض حدود یک ماه اونجا رو فتح کرد. عرضم به حضورتون که و این خبر به یهود فدک رسید. عرض کردیم که فدک یه منطقه‌ای بود حاصل خیز و در واقع از جهت کشاورزی پرمحصول که گفته شده تا حدود 70,000 دینار بهره و دار مثلا ثمره این منطقه بوده در سال، و با شنیدن شکست خیبر اهالی فدک در واقع بدون اینکه بخوان وارد معارضه بشن و چون خیلی وحشت کرده بودند با همون قرارداد معاهده خیبر در واقع با پیغمبر اکرم مثلا عهد صلح بستند و در ازای خراج نصف این منطقه، محصول این منطقه سالیانه، در واقع با پیغمبر صلح کردند که امنیتشون تامین بشه. و عرض کردیم که این به منطقه چون به شکل صلح و بدون هیچ گونه درگیری در اختیار مسلمانان قرار گرفته بود تحت قاعده کلی فیع قرار میگیره و جزء فیع هست که به تعبیری در دعای شریفه ششم و هفتم سوره مبارکه 8 خداوند رو در اختیار پیغمبر قرار داده تا در جهت مصالح مسلمین و مواردی که تشخیص میده حضرت در واقع مورد مصرف قرار بده. و در این حال در خصوص این قاعده کلی در فیه هست، در خصوص مسئله فدک آیه شریف سوره مبارکه آیه 26 سوره مبارکه اسراء نازل شد که و آت ذل قربا حقه و المسکین عبد السبیل، که عرض کردیم سنی و شیعه ادله و روایات متعددی رو نقل کردند که پیغمبر اکرم وقتی که این آیه نازل شد از زهرا سلام الله علیها رو فرا خوندند و فدک رو به ایشون در واقع نهله و به صورت هبه و نهله، البته این عرض کردیم این هبه از جانب خدا بود که طبق اون آیه به اصطلاح روایت شریفه امام صادق علیه السلام فرمود، یعنی پیغمبر وظیفه داشتن که این فدک رو از جانب خدا به حضرت زهرا سلام الله علیها هدیه بدن. خب به هر حال این در سال هفتم هجری واقع شد، در اوایل سال هفتم، و تا رحلت پیامبر در دست زهرا مرضی سلام الله علیها باقی بود و ظاهرا از منافعش برای به اصطلاح کمک به مستمندان و مخارج تبرعات در جامعه اسلامی استفاده می شده. خب و عرضم به حضورتون که این مسئله شواهد کافی داره. مثلا فرض بفرمایید حالا به ما نمونه در مثلا نامه 45 نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام به والیشون در بصره عثمان بن حنیف، اون نامه مشهوری است، در بخشش میفرمایند که بلکانت فی ایدینا فدکن من کل ما عزلت السما، از همه اون چیزی که آسمان به او سایه انداخته، یعنی در کل دو خلاصه همه اون چیزی که در دنیا وجود داره فقط فدک در دست ما بود، دارایی ما فقط فدک بود. فشحت علیها نفوس قوم، که خب البته عده‌ای رو بخل ورزیدند بر ما، و سخط علیها نفوس قوم آخرین، عده‌ای هم که مقصود خودشون باشند و اهل بیت علیهم السلام، زهرای مرضی سلام الله علیه باشه، در واقع با او سخاوتمندانه رفتار کردند و خلاصه از او گذشتند. فنعم الحکم الله، و حاکم خوبی است حضرت حق. خب این نشون میده که در دست اهل بیت بوده فدک، و امری است که کاملا واضحه و امیرالمومنین علیه السلام اینجا اشاره فرمودند. به هر حال این از نظر تاریخی ثابته. خب بعد به زمان خلافت خلیفه اول میرسیم. خب جالبه که جناب ابوبکر خلیفه اول در اولین اقدامشون کاری که کردن اموال حضرت رو از فدک اخراج کردند و اون رو در واقع مصادره کردند. و این هم از نظر تاریخی کاملا واضحه این مطلب که این اتفاق افتاده و شکی درش نیست. همون کلام حضرت در نامه 45 عرض کردم دیگه، فشحت علیها نفوس قومن، بعضی بخل ورزیدن نتونستن ببینن که در دست ما قرار داره. یعنی چی؟ یعنی از دست ما خارج کردن. ابن حجر هیثمی در سواق محرقه، این از کتاب مشهور اهل سنت هست در قرن دهم، تصریح میکنه که بله جناب ابوبکر فدک رو از دست اهل بیت خارج کرد. و نمونه دیگه، خب یک روایت جالبی است که انشاءالله بعدا باز استشهاد میکنیم به روایت. مرحوم مفید محمد نعمان، شیخ مفید رضوان الله علیه، در کتاب شریف اختصاص نقل فرموده. این روایت روایت مفصلی است، من حالا اشاره میکنم به این فقرش که مورد نظر ما هست. لما قبض رسول الله صلی الله علیه و سلم و جلس ابوبکر مجلسه، وقتی پیغمبر از دنیا رفتند و آقای ابوبکر به جاشون نشستند، بعث الی وکیل فاطمه سلام الله علیها فاخرجه من فدک. ابوبکر به دنبال وکیل از زهرا سلام الله علیها در فدک فرستاد و او رو از فدک اخراج کرد. بعد فاتت فاطمه سلام الله علیها و عرضم حضرت زهرا آمد پیش ابوبکر و فرمود که یا ابوبکر ادعیت انک خلیفه ابی و جلست مجلسه. خب شما ادعا میکنی که خلیفه پدر من هستی و جای پدر من رو نشستی. خب این همش تعریض داره، حالا از اون میگذاریم. بعد و انک بعثت الی وکیلی فاخرجه من فدک، حالا آمدی جای پیغمبر من نشستی، اولین کاری که میکنی اینه که وکیل من رو از فدک اخراج میکنی. این خلافت در واقع. وقد تعلم ان رسول الله، جالب این روایت، وقد تعلم ان رسول الله صلی الله علیه وسلم صدق بها علی، و تو میدانی، یقین داری، واضح که پیغمبر اکرم او رو چکار کرد؟ تصدق کرد و من هبه کرد. نهره پیغمبر بود، این در واقع عرض کردم نهره حضرت حق بود به تعبیر امام صادق علیه السلام. و ان لی بذلک شهودا، منم شهود دارم، کاملا مشخص مطلب، شاهدان زیادی هستن. به هر حال روایت مفصله که حالا فعلا از بقیهش صرف نظر میکنیم، بازم اشاره خواهیم کرد انشاءالله. خب بس من کاملا واضح بود که ارزم به حضور فدک، علارغم اینکه در دست زهرای مرضی به مدت تقریبا 4 سال بود، خلیفه اون رو در واقع مصادره کرد و از دست از زهرا خارج کرد. خب اینجا یک منازعه‌ای شکل گرفت و در واقع مخاصمه‌ای و مرافعه، و در واقع زهرای مرضی سلام الله علیها خب یه حق بزرگی اینجوری غصب کردن به این شکل، و اون چیزی که پیغمبر اکرم در واقع در اختیار او قرار داده، خیلی عجیبه واقعا. اونم شخصیت درجه یک جهان اسلام. خب به هر حال زهرای مرضیه به اصطلاح تظلم بلند شدند و در مقابل اونها قرار گرفتند. خب ما یک بحثی داریم اینجا، خواهش من خوب دقت بفرمایید، علارغم اینکه این بحث ممکنه مقداری بحث داده بشه، لازمه ببینید اینا این بحث‌های مهم نیست در تاریخ اسلام، باید یعنی در واقع سرنوشت ساز، یعنی جهتگیری ها معلوم میشه که چه کاره هستن هر کدوم از طرفین. و این در واقع من عرض میکنم دقت بفرمایید شنوندگان گرامی، مخاطبان عزیز، این یک نوع ما مجاهده ای داریم در محضر زهرای مرضی سلام الله علیها، مجاهده اعتقادی، مجاهده علمی انجام میدیم که کمتر از مجاهده و رزم عملی نیست، و خواهش می‌کنم براش اهمیت قائل بشید. خودتون این مباحث رو در واقع دنبال بفرمایید و برای دیگران هم مطرح بفرمایید، و این یک دفاعی است از مکتب اهل بیت که از خیلی کارهای دیگه شاید اگه بیشتر نباشه کمتر نیست. اونها هم لازمه مجلس گرفتن، عزاداری کردن، همه لازمه، ولی اون روح مطلب همین چیزاست، همین حرفاست. خب حاکمیت و خلافت برای مصادری فدک دو ادعا داره. خب دقت کنید اینا بحث‌های دقیق دو به دو ادعا، اون چیزی که گزارش‌های تاریخ نشون میده دو ادعا دارن اینها، یعنی خصوص جناب آقای ابوبکر، که این دو ادعا با هم کاملا متفاوته و هر کدوم رو با جداگانه بررسی کرد و پاسخ درخورد داد. ادعای اول که در گزارشات آمده اینه که خب بله فدک، داریم عرض میکنیم چی؟ از جانب خلیفه داریم صحبت میکنیم، فدک فی به خالصی رسول الله است. فی بودن رو قبول داریم، این نص آیه قرآنه، به تعبیری که این در واقع با صلح به جد به دست آمده و مثلا زد و خوردی نشده، جنگی انجام نشده براش. خب اما مسئله فی رو قبول میکنیم که این در اختیار پیغمبر و در واقع ملک پیغمبره، یعنی کاملا مالکانه عمل میکنه پیغمبر اکرم. پس ببینید ما در ادعای اول مواجهیم با این که این مطلب رو قبول کردن که این اموال پیغمبره در جهتی که صلاح بدونه، همونطور که آیه شریفه فرمود فلله وللرسول ولذی القربى واليتامى والآخر، این در اختیار پیغمبر صلی الله علیه و سلم. خب و عرضم این ربطی به عموم مسلمین نداره، این ملک مسلمین نیست، مال خود پیغمبره. و اگر این شد اون وقت طبیعتاً این میتونه، اگر ملک پیغمبر شد میتونه به ارث برسه دیگه، درسته؟ قاعدش اینجوریست، یعنی از طرفی میتونه ازت ببخشه و از طرفی هم میتونه به ارث برسه. این حکم املاک یک شخص مسلمان هست، این قاعده است که در فقه اسلامی وجود داره و همه قبول داره. خب از جهت بخشش و سایر تصرفات در زمان حیات پیغمبر ما مشکلی نداریم، یعنی خلیفه داره اقامه دعوا میکنه، ما مشکلی نداریم، حضرت هر تصرفی کردن، وقف کردن، بخشیدن، همه به جای خود درست، درست شد. البته این در صورتی قابل قبوله که برش شهودی آورده بشه، یعنی شهادتی بیاد. عرض میکنم اینا فعلا در از ناحیه خلافت داریم صحبت میکنیم، مناقشاتش به جای خودش. ولی اگر قراره که به مرحله توارث رسید، یعنی بعد از پیغمبر اکرم، نه متاسفانه ما قبول نداریم. چرا؟ به دلیل اینکه خود پیغمبر اکرم روایتی نقل شده، روایتی فرمودن و فرمودن که، حالا این تعابیر که عرض میکنم به قریب این مضامین اون چی که در مضامین مثل کتب صحیح اهل سنت آمده که نحن معاشر الانبیا لا نورث یا لا نورث، بلا لا نورث ما ترکناه صدقه. پیغمبر اکرم فرمودن که ما جمعیت پیامبران ارث از خودمون باقی نمیگذاریم، اون چیزی که از ما باقی میمونه از اموال اینا همش صدقه است، مال عموم مؤمنین و مسلمانان و فقرا است. این روایتی بود که جناب آقای خلیفه ادعا کرد در مقابل مسئله توارث در مسئله فدک و گفتش که پیغمبر اکرم خودشون فرمودن این رو، فرمودن ما ارثی باقی نمیگذاریم، چیزی به نام ارث در واقع ما نداریم و اموالی که از ما باقی مونه این برای جامعه اسلامی اونه صدقه و انفاقاته و باید به مثلا فقرا داده بشه. خب این ادعای اول. پس بنابراین مسئله اول این هستش که خب البته این مسئله عمومیت عدم توارث وجود داره، الا اینکه شاهد آورده بشه که پیغمبر اکرم اینو چیکار کرده، هبه کرده مثلا فرض کن، یا به جهت دیگه واگذار کرده باشه. اما سراغ همین مسئله میریم. جهت اولی پس بحث ما اثبات فساد این مبناست. خب دقت کنین این حرف خیلی غلطی است که چنین حرفی ما قبول نداریم. پس جهت اول بحث اثبات فساد این مبنا و این روایتی است که نقل شده. ما در چند بخش و چند اشکال این مسئله رو توضیح خواهیم داد. اولا این روایت رو کی نقل کرده؟ از کجا آمده این روایت؟ خب این روایت در اصح کتب اهل سنت مثل بخاری یا مسند احمد و کتب دیگه شون آمده. این روایت مشهوری است در میان اهل سنت، در کتب مختلفی از کتب درجه یکشون که عرض کردم دیگه، از بخاری، مسند احمد و مسلم و اینا دیگه کتب درجه یک. این روایت رو البته به مضامین مختلف آوردند، منتها قریب المضمونه، یعنی مضموناً واحده و البته الفاظش یه مقدار متفاوته که خیلی اثری در بحث نداره. که بله خلاصه تو کلام که پیامبران در واقع ارثی از خود به جا نمیگذارند و ارث اونها صدقه برای اون مسلمین هست. اما راوی این روایت پس مصادر درجه که اهل سنت، اما روات این روایت عبارتند از اولا خود جناب ابوبکر، ثانیا جناب عمر که خود عمر هم از ابوبکر نقل میکنه. این در طبقه اول. البته در طبقه دوم شخصیت های وجود دارن که مثل خود عایشه هست، مثل عروه ابن زبیر هست، ابن شهاب زهری، مالک ابن عرض کنم که بله اوس ابن حدثان و ابو هریره. خب شما ملازم می‌فرمایید دیگه این شخصیت ها کاملا شناخته شده هستند، خیلی نیاز به توضیح نداره که طبقه دوم یعنی چی، کیا نقل کردند، دیگه خیلی نمی‌خوام واردش بشیم. حالا ما کاری به طبقه دوم نداریم، کسانی که نقل کردن از راوی روایت. ملاحظه فرمودید که اون چیزی که از منابع اهل سنت در میاد عمدتاً راوی روایت منفرده. یعنی جالبه که چه کسی این روایت شنید و نقل کرد؟ فقط یک نفر و خود جناب ابوبکر. یعنی کسی که طرف دعواست در روایت نقل، هیچ کس هم دیگه نشیده، هر کی شنیده از ابوبکر شنیده. خب این مشخصه دیگه، کسانی که اهل فن حدیث هستن میدونن که یعنی چی. من مثلا ما آمدیم یک توی دعوایی که حالا یه طرفش ما هستیم یه طرفش زهرای مرضیه سلام الله علیها هست، گفتیم که پیغمبر چنین حدیثی گفت در مورد چی؟ در مورد ارث. خب حالا سوال اینه چطور شما این حدیث رو شنیدید در حالی که زیحق نبودی، زینف نبودی؟ شما پیغمبر فرمود که من بله من در واقع ارث نمیگذارم، این ارث مال مسلمینه. کسانی که زینفن زیحقن، اونم اهل بیت گرامی و حالا از همسران پیغمبر تا عرض کنم که دختر گرامی پیغمبر، این هیچ کدوم نشیدن. پیغمبر برای اونا مطرح نکرد که آقا جان نگاه کنید این مال که میبینید مال شما نیست، این اصلا حق اونا بود. اگه قرار بود که انقطاع حق بشه و جلوی این حق گرفته بشه، اونا باید مخاطب بوده باشن. چطور فقط شما شنیدی، هیچ که دیگه هم نشید، هیچ که بیان نکرد؟ این مطلب اول که از عجایب این در سنت پیغمبر اکرم اصلا به کسی دارن میگن که خب بعدم که شما قرار بود که خلیفه بشید که مشخص نبوده که، خودتون قائلید که اجماع مسلمین بوده، پیغمبرک نظری نداشتن، اگر هم داشتن به امیرالمومنین علیه السلام بوده، چطور فقط به شما فرمودن ایشون این مطلب رو؟ خب این نکته اول. نکته دوم، خود جناب ابوبکر در موارد متعددی خودشون خلاف این روایت عمل کردن، خودشون خلاف این روایت عمل کردن. مگه قرار نیست انواری که از پیغمبر اکرم باقی میمونه اینا در واقع ارث نیست و صدقه است؟ درست؟ چرا وقتی که در اون قضیه مشهور که خود اهل سنت اینا همش از مطالب اهل سنت ها، کسی اشکال نکنه که شیعه حرفا رو میزنه، نه خیر، این حرفا هست که اهل سنت خودشون زدن یا در تاریخشون در کتب حدیثشون، در اختلافی که امیرالمومنین علیه السلام با عباس بر سر مسئله بعضی از لوازم شخصی پیغمبر اکرم به عنوان ارث داشتن، از جمله زره حضرت، شمشیر حضرت، خب اینا نه فقط حالا جهت مادیش نبود، جهت معنویش بود، بالاخره اینا به اصطلاح متعلق به پیغمبر اکرم بود. ملاحظه فرمایید در جهان امروز هم شخصیت بزرگ که از دنیا میره، لوازمات و اون چیزی که ازش میمونه خصوصا این چیزها ارزشمند میشه، یه اعتبار معنوی داره. به هر حال یک اختلافی شد بین حضرت امیر علیه السلام و عباس و این اختلاف رجوع شد مثلا به خلیفه در اون قضیه تاریخی، و خود ابوبکر اونجا حکم کرد که نه این مال علیه علیه السلام. خب شما چرا اونجا نگفتید که این اموال مال پیغمبره و این ارث پیغمبره و این ارث مال مسلمینه، مال هیچ کدوم نیست؟ چه جدی حکمی نکردید؟ چرا استشهاد به این روایت شریفه نکردید؟ نکته دوم، همسران پیغمبر در همین جهت عرض میکنم این عنوان فعلا این است که خلیفه خلاف حرف خودش داره رفت، خلاف این روایت داره رفتار میکنه. همسران پیغمبر حجراتی داشتن، حالا خانه به معنای امروز نبوده، بهش میگن حجره، یعنی اتاقهایی مثلا که درش سکونت میکردن. خب اینا همین مال پیغمبر اکرم بود. چطور وقتی که پیغمبر اکرم از دنیا رفتن شما نرفت سراغ اینا بگید که این خب اموال پیغمبره، وضعیت مشخص کنید، اینا باید مال مرد، مال عموم مسلمینه، مال فقرا مسلمینه، هیچ بحثی از اینا نکردید؟ چرا مصادره نکردید اموال رو مثل فدک؟ نکته سوم، جناب آقای ابوبکر، شما خب یکی از همسران پیغمبر عایشه دختر شماست، چطور وقتی که هنگام مثلا نزدیک رحلتتون بود رفتید از عایشه درخواست کردید که منو توی حجره خودت که پیغمبر اکرم دفن بود اونجا، در اونجا دفن بکن کنار پیغمبر، همین اتفاق افتاد؟ چرا نگفتید که این حجره مال تو نیست، شما مالک نیستی، این مال اون مسلمین، از مسلمین اجازه بگیرید؟ مال مسلمین شد که، صدقه است، ما ترکناه صدقه. و در واقع هیچ کجا هیچ اشکالی مطلب نشده که همسران پیغمبر اینا بی خودی نشستن توی خونه، این خونه مال مسلمینه، فقار مسلمینه، چرا نشسته توی خونه، منتقل بشه به جای دیگه ای. و مطلب جالبتر، ایشون در اواخر عمرش از چند کار خودش اظهار پشیمانی کرده، عرض میکنم اینا همش منابع اهل سنت هست، چند کار اظهار پشیمانی کرده، ای کاش این کارا انجام نداده بودم. خود ابوبکر از جمله از اینکه چرا فدک رو از دست زهرا خارج کردم و او رو مورد اذیت و آزار قرار دادم، این ایشون اظهار پشیمانی کرده. خب اگر فدک مال اون نبود چه جایی برای پشیمانی بودی؟ چه معنا داره پشیمانی؟ این مال مسلمین بوده، من به وظیفه خودم عمل کردم، پشیمانی نداره که. این جهاتی است که نشون میده که خود شما هم باور نداشتید به این مطلب، هیچ کس هم به شما اعتراض نکرد، هیچ که در جامعه اسلامی نگفت که خلیفه، جناب خلیفه، شما هیچ کس، خب البته کسی جرأت هم نمی‌کرد این حرف رو بزنه. خب این مطلب دوم. اما اشکال سوم، خلفای بعد شما که خب اهل سنت قائل به صدق و حقانیت اونها هستند، همشون خلاف این حدیث عمل کردند. دقت کنید، بازم عرض میکنید، طبق این حدیث فدک ملک مسلمینه، این باید خرج مسائل مسلمین بشه، فقرا داده بشه. جناب عمر فدک رو به اهل بیت برگردوند، خیلی جالبه در تاریخ. دوباره در مرتبه بعد عثمان پس گرفت و اون رو به جناب مروان حکم فامیل خودش و داماد خودش داد. خب اگر این صدقه هست طبق نص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، چه جایی داره که به کسی تازه مثل مروان بدیم که خب اون مروان وضعیتش مشخصه از نظر مالی، بگیم که فقیر باشه، بعد چرا به شخص داده میشه این مطلب؟ مال مسلمینه، باید در جهات مسائل مسلمین خرج بشه. و عرضم این و همچنین ادامه این مطلب که اگه حالا ان شاء الله فرصت بشه ما عرض بکنیم، این سرگذشت قصه پرغصه فدک رو در تاریخ ملاحظه فرمود، چیز عجیبی است. کدام یک از خلفایی که شما قائلید خلفای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به این مطلب عمل کردند؟ یک کدومشون می حرف عمل نکردند به این حدیث؟ و اگر حدیثی بود که معتبر بود و این حدیث در واقع قابل قبول بود، خب اینا که به تعبیر شما خلفای پیغمبر اکرم هستند، جانشین پیغمبر هستند، قراره که سلوک و منهجشون و رفتارشون و سیرهشون سیره پیغمبر اکرم باشه، چطور هیچ کدوم از اونا به اون به این حدیث عمل نکردند؟ مطلب چهارم، شخصیت زهرای عطر سلام الله علیها است که بازم عرض خواهیم کرد در مطالب آینده، که خوبی شخصیت مجمان علیه در مهمترین کتب اهل سنت مثل بخاری، مثل مسلم، عرض کردم اینا دیگه اوج در واقع صحت و اتقان رو قائلن برای این کتب، که عرض کردم اینا تالی قرآن میدونن این کتب رو. خب اونجا شخصیت زهرای عطر چجوری است؟ پیغمبر اکرم اینا نقل کردن پیغمبر اکرم از زهرا رو سیده نساء اهل جنه نامید، این سرور زنان اهل بهشته، این بز فرمود بزعت منی فمن اغضبها اغضبنی، کسی که این پاره تن منه، پیغمبر فرمود زهرای عطر پاره تن منه، کسی که او رو غضبناک بکنه و ناراحت بکنه منو ناراحت کرده، یعنی کسی که زهرای مرضیه رو ناراحت کرد چند نچی پیغمبر ناراحت کرده. خب پیغمبر که دیگه پیغمبر خداست و جایگاهش مشخصه، کسی جرأت میکنه پیغمبر رو ناراحت بکنه؟ به تعبیر دیگه هم داره البته که در واقع کاملتر از اینه، حالا از اون میگذاریم. زهرای مرضیه حورای انسیه است، یک فرشته انسان نماست، درست شو؟ این تعابیر منحصر به فرد. خب شما چنین شخصیت رو متهم میکنید با این بیانتون که بله این پیغمبر این حدیث رو فرموده، که چنین حدیثی که مربوط به حق خودشه، مربوط به حق خودشه و یکی از مثلا جهات احکام الهی است رو، اونم از پیغمبر خدا، پدر بزرگوارش، اینو نشیده، پیغمبر به او نگفته، یعنی او رو اینقدر براش در واقع اهمیت و ارزش قائل نبود که به او بگه که زهرا جان این حق شما نیست. و بعد زهرای مرضی این حدیث رو قبول نکرد و میدونید تا خود اهل سنت مثل امثال بخاری تصریح کردن که تا لحظه آخر عمر شریفش از اینو ناراحت بود و با حالت غضب و ناراحتی از دنیا رفت، از این مثلا آیان. درست شد؟ چطور قابل قبولن چنین مطلبی؟ اصلا چطور تصور میشه یک مطلب دیگه بیارید که چنین در واقع شبیه چنین حرفی بوده باشه و چنین اتفاقی بوده باشه؟ این مطلب بعدی. مطلب پنجم نکته جالبی است، جناب محمد ابن جریر ابن رستم. البته ما چند تا طبری داریم در تاریخ، یکی از اونها اون طبری مشهور صاحب تاریخ کذای تاریخ الامم و الملوک که تاریخ بسیار مهمی است، محمد ابن جریر یزید هست، ابن یزید. این خب سنی است و عامی مذهبه. جناب طبری محمد ابن جریر ابن رستم ایشون شیعه است و البته حالا یه بحث هایی هست در این مؤلف. به هر حال کتابی هست به نام المسترشد، ایشون در واقع در متوفای 326 اوایل قرن چهارم هست. در کتاب المسترشد صفحه 508 نکته رو و قضیه روشون نقل کرده. این قضیه خیلی جالبی است. حالا عرض میکنم من تعمدن به صورت خلاصه اولا میخونم این متن رو، اگه عزیزانی با در واقع لسان عربی آشنا هستند یا میخوان تعقیب بکنند من متن رو میخونم، ولی خب معنای کامل نمیکنم، تعمدن به خاطر جهاتی. اگه عزیزان علاقه داشتن عرض میکنم از المسترشد محمد ابن جریر ابن رستم صفحه 508 ایشون نقل کرده که به هر حال این دو نفر، یعنی عایشه و حفصه، عایشه دختر ابوبکر و حفصه دختر عمر که زنان پیغمبر بودن، عطت عثمان، از گونم خیلی نمیخوام معنای دقیق بکنم به جهاتی، عطت عثمان ابن عفان تطلبان من ماکان ابواهما یعطیانهما، رفتن پیش عثمان و گفتن که اون چیزی که پدران ما یعنی ابوبکر عمر در اختیار ما قرار دادن در واقع از ترکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم. ببینید چه کردن ها، گفتن که اونجوری که پدران ما به عنوان خلیفه از ترکه پیغمبر در اختیار ما قرار دادن، تو هم به ما در واقع در اختیار ما قرار بده. و فقال لهم، عثمان گفتش که لا والله ولا کرامت و ما زاد لكم ما عندي، نه من کارو نمیکنم، شما فضیلتی ندارید و چیزی اضافه تر به شما پرداخت نخواهد شد. فالحتا و کان متکئا فجلس، اصرار کردن، ابرام کردن و پافشردن این خانم ها که نه باید این کار انجام بدی و چه. و تعبیر این روایت هست که و کان متکئا، که نه آیه عثمان تکیه کرده بودن و داشتن اینا اقامه دعوا و عریضه می کردن، وقتی اصرار کردن ایشون نشست، بلند شد نشست. این تعبیر رو به کار برد که حالا من اینو ترجمه نمی کنم. و قال ستعلم فاطمه ایبن من لها انا اليوم ثم قال لهما، بعد به اینا گفتش که الستما اللتین شهدتما عند ابویکما، آیا شما نبودید که، عرض کردم یکی از روات این روایتی که نقل شده جناب عایشه است، اینجا هم شاهدش، آیا شما نبودید که شهادت دادید پیش پدرانتون راجع به همین مسئله ارث و این روایت عدم ارث به اصطلاح؟ بله. ولفقت ما معکم اعرابی یتطهر به بوله مالک ابن اوس ابن حدثان، آیا شما نبودید که شهادت دادید به این نسبت به این روایت که بله این روایت فرموده پیغمبر اکرم و اصطلاح تصدیق کردید و اینو تایید کردید؟ یه بابای دیگه گیرم با اون اوصافی که اینجا ایشون گفته، حالا من نمیخوام بیان کنم، اون رو هم با خودتون همراه کردید، یه دروغی بافتید. بله. فشهدت ما معه ان النبی صلی الله علیه وسلم قال لا نورث ما ترکنا و صدقه. خلاصه جماعت جمع شدید و شهادت دادید که بله پیغمبر اکرم این حدیث رو فرمودند. بعد اینجا عثمان میگه فمره تشهدون ان ما ترکه رسول الله صلی الله علیه وسلم صدقه مره تطالبون میراثه. این چه تناقضی که شما دارید؟ این چه یک بام دو هوایی است که شما دارید؟ از طرفی شهادت میدید که پیغمبر اکرم اون چیزی که باگذشته صدقه است، مال مسلمینه. از طرفی اومدید پیش من میگه که خب اون چیزی که پیغمبر اکرم به ارث باقی گذاشته به ما رد بکنید. چطور قابل جمع این حرفا؟ به قول قرآن تکیفه تحکمون. چطور قضاوت میکنید شما؟ این یک در واقع سند روشن هست بر این که این خب صریح در این است که شما دروغ میگید. یکی از این دعوا دروغ، قابل جمع نیست این دو. از طرفی بگید که این ارث پیغمبر است و باید به ما بدی، از طرفی بگید که پیغمبر ارث نمیگذاره. چطور در قضیه فدکی پیش آمد اینجور محکم وایسادید، همتون جمع شدید و فدک رو غصب کردید از زهرا، ولی به اموال خودتون که میرسه نه، میاد اینجا خیلی هم با اصرار، خیلی هم با در واقع قیافه حق به جانب که نه باید برگردونید، این ما قبلا مال ما بوده، الان باید مال ما باشه. عرض کردم ببینید در تاریخ ثبته، در قضیه مسئله قتل عثمان یکی از کسانی که لااقل اظهار خوشگواری کرد و تایید کرد، میگه متن تاریخ رو عرض میکنم، این جناب عایشه است و این تعابیر بسیار بدی به کار برد در مورد عثمان که عثمان خلیفه بود و به تعبیر آیان خب این خلفای راشدین خلیفه پیغمبره، در مسجد آمد فریاد کشید، اون کلمه خاص رو به اصطلاح لقب خاص رو به عثمان داد، خیلی اهانت کرد به عثمان. این جناب عایشه است و مسئله اصلی همین بود که او در واقع اون انتفاعات و اون دریافتی‌های زنان پیغمبر و به خصوص عایشه که حالا عمر اونا رو به صورت خاصی در واقع به اینها میداد که رقم‌های خوبی بود و رقم‌های بالایی بود، فقط به خاطر اینه که اینا همسر پیغمبر هستند، اینو قطع کرد. عثمان گفت نه، دلیلی نداری، به چی جهت شما بیشتر بگیرید؟ و به شدت دشمن شد با عثمان و بعد در قتل او اظهار خوشحالی کرد، شادمانی کرد. حالا همین جناب عایشه که اون وقت هم در مکه بود وقتی که عثمان به قتل رسید به تعبیری، و بعد راهی مدینه شد که خب حالا بیاد و اونجا بعد خلیفه بعدی تعیین کنن، که خب قضایای مفصلی داره که چه نقشه‌ای داشتن اینها در مورد طلحه که مثلا اون رو جایگزین کنن که او طلحه فامیلش بود و اینها. به هر حال وقتی شنید امیرالمومنین علیه السلام به خلافت رسیده، ناگهان دوباره تغییر جهت داد و سر به مخالفت برداشت، گفت که نه، این علی حق خلافت نداره، او در واقع قاتل عثمان است. و بعد جنگ جمل رو راه انداخت. همین جناب ببین واقعا گفتش که شما از این تناقضات مشکل پیدا نمی‌کنید با این همه تناقض؟ شمایی که این همه بر علی عثمان اقدام کردید به خاطر همین قضایا، به خاطر همین متنی که عرض کردم، و عثمان جلو شما وایساد بر دلیلی، حتی خود عثمان هم خودش قضایا زیاد داره در بذل و بخشش بیت المال، اما به هر حال اینجا رو وایساد، گفت نه شما حق ندارید، خودتون گفتید و طبق مدرکی که خودتون ارائه کردید من جلوگیری میکنم از این مطلب. به هر حال اینم به اصطلاح جهت پنجم. جهت ششم البته یک جهت مفصلی است که دیگه این جلسه اون در واقع استدلال هایی است که خود زهرای مرضیه سلام الله علیها در همون خطبه مسجد که در محط بحث ما هست، اونجا حضرت استدلال فرموده برای رد این مطلب، که انشاءالله اگر توفیق باشه در جلسات آینده عرض خواهیم کرد. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. اللهم صل علی